بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چند مسئله از بحث تقیه باقی مونده که انشاءالله تا چهارشنبه جمع و جورش میکنیم، چون بعد از چهارشنبه میریم در تعطیلات آخر سفر و بعد از ماه سفر انشاءالله وارد بحث مشعر الحرام میشیم که اول بحث مشعر خواهد بود انشاءالله. و اما بحث چهارم ما بقیهنا امورون، اموری که باقی مونده بود از مسئله تقیه، چهارمیش راجع به اعتبار عدم مندوحه بود. آیا تقیه مال جاییست که راه فرار نباشد، یا اگر راه فرار هم باشد باز تقیه جایز است؟ اشاره به اقوال در مسئله کردیم و بعد رفتیم سراغ ادله. گفتیم ادله عامه تقیه میگوید به اینکه باید مندوحی در کار نباشه. تقیه از باب استراره، از باب ضرورته، از باب ناچاریه. کسی که راه فرار داره نباید سراغ ضرورت برود. ادله تقیه اوماتش همینو میگفت. بعضی از تعبیراتش استدلال به آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این مال ضرورته، تقیه کن و خودت به هلاکت انداز. خب اگر راه فرار داره نه به هلاکت میفته نه تقیه میکنه. اون ما تقیه رو خوندیم و اشاره کردیم و ما گفتیم اینا اقتضا داره عدم و وجود المندوحه. ولیکن بسیاری از فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم اینا به ملاحظه روایاتی که در موارد خاص وارد شده میگن عدم مندوحه شرط نیست. مندوحه باشد نباشد تقیه میتوان کرد. اول وقت وارد مسجد شدی تقیه کن با آنها بخوان، ولو میتونی آخر وقت کامل بخوانی، یا در این مکان اول وقت باید تقیه کنی، اما یه مسجدی بغلش هست در اونجا جای تقیه نیست. بنابراین ولو مکان دیگر، ولو زمان دیگر در اختیار باشه و تو رو نجات از تقیه میده، لازم نی در همین زمان و مکانی که هستی تقیه کن و نماز تو بخوان و اعمال تو به جا بیار. عده‌ای به خاطر روایات خاصی که وارد شده میخوان این معنا رو بگن. حالا من نمونه از روایات اونها رو خدمتتون میخوانم. خب تقیه خفیه فرض این است که میتوانه این مسیح نیاد. نه، وقتی بیاد میترسه. اگر اظهار کنه مذهبشو متعصبینی در این مسجد هستن که بیچارش میکنن. فرضمون اینه، تقیه خوفیه، بحث تقیه مداراتی نیست. میترسه از اینا، در این مکان میترسه، در این زمان میترسه، آیا بذاره زمان و مکان دیگر یا نه؟ گفتن نه، لازم نیست به زمان و مکان دیگر. حالا اجازه بدین من این روایات و نمونه هاشو بخونم. در باب 33 و 34 از ابواب بعد نماز جماعت جلد 5 وسائل، این باب 35 33 ببرش. سیاسه نماز جماع. حدیث 1 و 4 و 3 و 5. ببینید حدیث 1 اینطوری میگه، روایت علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن عن الرجل، مراد از ابوالحسن در اینجا قاعدتا حضرت امام کاظم علی ابن یقطین از اصحاب ایشون بود، ان الرجل یصلی خلف من لا یقتدی به به صلاته، پشت سر کسی که اقتداء به نمازش نمی کنه، والامام یجهر بالقراءه، امام جهر به قرائت میکنه. قال اقرا لنفسک، تو همچین به صورت حدیث نفس برای خودت یواش بخون، و ان لم تسمع نفسک فلا باس، چنان یواش میخونی که خودت هم صدای خودت رو نمیفهمی، این عیب نداره. آیا این در حال عادی این رقم قرائت جایزه؟ نه، باید انسان طوری بخونه که لااقل خودش بشنوه صدای خودش. پس این از باب ضرورت و تقیه است. امام فرمود عیبی نداره. حالا این آقا تا آخر وقتم وقت نداشت برای این که این نمازشو به جا بیاره بدون تقیه، در هیچ مکان دیگری در هیچ زمان دیگری میگن این فرد نادره که بگیم این مال جاییست که هیچ زمان و مکان دیگری برای ادای نماز کامل در اختیارش نبوده. پس با این که جای دیگر و زمان دیگر برای ادای نماز کامل در اختیار این شخص بوده، بهش اجازه دادن عمل به تقیه کنه. و اما حدیث بعد، حدیث 4 این باب، 3 رو بخوانم که به ترتیب باشه. حدیث 3 این باب، روایت محمد ابن اضافه، روایت چون متعدده متضافره نیاز نداریم که دونه دونه اسنادش هم ببینیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو اندخولی مع من اقرأ خلفه، سوال کردم از اینکه داخل شدم با کسی که پشت سرش میخوانم. اینکه اقرأ خلفه یعنی چه؟ یعنی اقتدا نمی کنم. اقرا خلفه هر کجا هست یعنی من بهش اقتدا نمی کنم، خودم قرائت خودم می خونم. فرکت ثانیه فیر کعو اند فراغی من قرائت ام الکتاب، وقتی که من حمد و تمام کردم او رکوع کرد، سوره نمیرسم بخونم. فقال تقرأ فی الاخراوین کی تکون قد قرأت فی رکعتین. فرمود که در اون رکعت سوم و چهارم جبران کن تا در واقع دو رکعت از چهار رکعت رو کامل خونده باشی. خب این در حال عادی که نمیشه سوره رو به طور کامل ترک کرد، لابد در حال تقیه سوره ترک کرده. در این حال امام بهش اجازه داد. آیا در مکان دیگر و در زمان دیگر این شخص نمیتوانست نماز کامل بخونه؟ این فرد نادره. بنابراین اطلاق این روایت هم دلالت دارد که با وجود مندوه تقیه جائز هست. حالا میرسیم به اونا. حدیث چهارم، حدیث محمد ابن اسحاق و محمد ابن ابی حمزه امن ذکره مرسل است. انا ابی عبدالله قال یجزی که اذا کنت معهم من القراءه مثل حدیث نفس. وقتی پشت سر اینها باشی میتوانی مثل حدیث نفس. اگر آیون در موقع تشرف به مکه و مدینه دیده باشند، اینا در حال عادی هم مثل حدیث نفس میخونن، یعنی نماز که میخونن نماز اخفاتیه، نه ما میشنویم صداشون و نه خودشون صداشون میشنون، معتقدن به اینکه به صورت حدیث نفس همین لبهای تکونی میخوره. اینجا هم امام به این شخص اجازه میدهد که مثل حدیث نفس بخون، در حالی که در غیر تقیه این جایز نیست. خب وقتی بهش اجازه دادن این طور بخونه، ظاهرش این از نمازش هم کامله، در حالی که در زمان دیگر و مکان دیگر تا غروب لابد میتوانسته این نماز رو کامل بخونه، بهش نگفتن. پس معلوم میشه بودن مندوه ضرری به صحت تقیه و عمل تقیه‌ای نمی‌زند. اجازه بدید روایت پنجم می‌خونم. این روایت چند بود؟ عرض کردم. بله. حالا میریم سراغ حدیث شش اینجا. پنج مال باب 34، این 33. حدیث شش بخونم از باب 33. و اما حدیث شش باب 33. روایت بزنتی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن ابی الحسن. اینجا ابی الحسن کیه؟ حضرت رضا سلام الله علیه. چون بزنتی احمد ابن محمد ابن ابی نصر از اصحاب ایشون بود. عن ابی الحسن قال قلت له انی ادخل مع هؤلاء فی صلاة المغرب فیعجلونی. اینا تندی نماز میخونن. الا ما ان اعظم و اقیم. من اذان یواشکی میگم، اقامه یواشکی میگم، ولا اقرأ الا الحمد، ولا اقرأ الا الحمد حتی یرکع ایجزینی ذلک. آیا این مجزیه؟ قال نعم یجزی کل حمدو وحده ها. خب این نماز نماز جماعت که نبوده، نماز فرادا میخونده به نیت خودش. آیا در نماز فرادا حمد به تنهایی کافیه در حال اختیار؟ نه، صورت به کلی ترک کرده. این مال چیه؟ مال زمان تقیه است. فرمود یجزی کرد در حالی که تا نصف شب که زمان نماز مغرب عشا بوده می توانسته از نماز کامل بخوانه، بهش نفرمودن. چی؟ خب یعنی میخوام تقیه بکنم، فراده است ولی به صورت ظاهرش به صورت جماعته، باطنش فراده است. و اما در باب 34 حدیث یکش رو میخوانم، روایت ابو بصیر، یعنی لیس المرادی، ظاهرا سندم معتبره. قال قلت لو اجفر، به امام باقر علیه السلام، من لا اقتد الصلات ببخشید قال قلت لابی جعفر من لا اقتد الصلا، بله بهی نداره، شما بدهی در اونجا، اینجا نداره. قلت لابی جعفر من لا اقتدی به الصلات، کسی هست که من پشت سرش میرم اما نیت اقتدا ندارم؟ قال افرق قبل ان یفرق، پیش از آنی که اون تمام کنه تو تمام کن. فانک فی اسار، تا در حسری. فان فرق قبلک، اینجا شاهده، اگر او قراءتشو قبل از تو تمام کرد، فقط این قراءه والکعمه، فقط این قراءه والکعمه، قراءت تو قد کن با اون رکوع به جا بیار، در حالی که فرض همین است ناقتدی به نماز فراده است. در نماز فراده که نمیشه قراءت رو ترک کرد. در این حال در زمان و مکان دیگری هم میتوانست این کار رو انجام بده. روایت اجازه بده 3 و 5 این باب هم دلالت داره که دیگه نمیخوانم، روایت زیادی است که از مجموع این روایات زیاد ما اطلاقش، ببینید اطلاقش ها، اطلاق اینها اقتضا میکند که وجود مندوه شرط، ببخشید، عدم مندوه شرط نیست، وجود و عدم وجودش یکسانه، چه مندوهی باشه چه نباشه، عملت صحیحه، تقیه کردی، درسته. خب به خاطر این روایات ما هم در سابق الایام فتوامون همین بود که بگیم بله مندوهه شرط نیست، عدم المندوهه شرط نیست. در قواعد الفقهیه هم همین رأی انتخاب کردیم که عدم المندوهه شرط نیست، وجود و عدم مندوهه یکسان. ولی به روایات دیگری برخورد کردیم که نه، تغییر کرد ذهن ما. روایاتی که ظاهرش این است مندوهه اگر باشد فایده‌ای نداره طبیعیه. ببینید این روایات هم در باب 33 هست، هم در باب 34، هم در ابواب نماز جمعه است. اولا مال باب 33 رو بخونم. این حدیث دوم باب 33 رو ببینید. روایت ابراهیم ابن شیبه قال كتبت الى ابي جعفر الثاني عليه السلام امام بعد جواد سلام الله علیه اساله عن الصلاه خلف من يتولي امیر المؤمنین. پشت سره که ولایت امیر المؤمنین قبول داره. و هو یر المسح علی الخفین. در اینی که یتولی امیر المؤمنین مسح بر خفین میکنه. او خلف من یحرم المس، یا پشت سری که نماز میکنم که مس بر خفه اینا حرام میدونی. و هو یمسح، یکیش عقیده داره به این که مس بر خفه این جایز میکنه، که عقیده داره جایز نمیکنه، خلاف میکنه. فکتب این جامعک و ایاهم موزعون فلم تجد بودن من الصلات، اگر ناچار شدی فأذن لنفسک و اقم، اذان برای خودت بگو، اقامه برای خودت بگو. فإن سبقك إلى القراءة، اگر در قرائت از تو پیش افتاد، فسبه، خب چرا حضرت اینجا به این شخص نمیگن به اذان و اقامه او قناعت کن؟ این معنیش این است که اگر بتونی مندوه داری اذان و اقامه تو خودت بگو، نماز تو خودت بخون، نمیگه پیش سر این که آمدی مطابق اینها بخون کافیه. اگر میتونی یواشکی نماز تو کامل بخوانی، خودت نماز خودت را بخوان. حدیث بعد اجازه این سبقه که، یعنی اگر اون سبقت جست بر تو و حمد و سورتش خوند و رفت به رکوع، فسبح، هم ممکنه اشاره به این باشه، برو رکوع و تسبیح رکوع بگو و تسبیح سجود بگو، خودتو گرفتار اون نکن. بله؟ خیلی خوب. اما نماز جماعت که تقیه درش هست، این مسخفه نمی کنه خودش، این نماز میکنه با کسی که مسخفه این خونده، یعنی در نماز جماعت داره تقیه میکنه. بناءً علی ذلک، با این که میتونه به او اقتدا کنه، حضرت میفرماد اقتدا نکن، یواشکی خودت برای خودت بخوان. ببینید در باب 29 ابواب الجمعه، ابواب صلات الجمعه باب 29، حدیث یک رو میخونم، همین جلد پنجم وسائله یک، باب 29 از ابواب صلات الجمعه. عن زراره عن حمران عن ابی عبدالله قال فی کتاب علی علیه السلام اذا صلوا الجمعه اذا صلوا الجمعه فی وقتن، اگر اونها در وقت نماز جمعه نماز خوندن، فصلوا معهم، همراه اونها نماز بخون. ولا تقومن من مقعدک، بلند نشو بعد از نماز جمعه، حتی تصلی رکعین رکعتین اخرین. نماز جمعه که تمام شد دو رکعت دیگه بخون. بای چی؟ قلتو فاکون قد صلیتو اربعن لنفسی، قلتو فاکون قد صلیتو اربعن لنفسی، معنیش این است من چهار رکعت نماز ظهر بخونم، اون دو رکعت جمعه با اونا خوندم، دو رکعتم خودم اضافه کنم میشه چهار رکعت نماز ظهر. لم اقتد به، چهار رکعت نماز خونده باشم بدون اقتدا. فقال نعم. این معلوم میشه اگر میتونی کاری بکنی که نماز چهار رکعتی کاملی بخوانی بکن. خب اگر مندوه عدم مندوه شرط نبود، میفرمود به اینا اقتدا کن، همون نماز جمعه که خوندی کافیه. ولی میفرماید اگر میتونی این نماز جمعه رو وصلش کنی با دو رکعت دیگر چهار رکعت نماز ظهر بشه، انجام بده. بله؟ نمیخونن همیشه، نخه غالبا نمیخونن، نماز صبح میخونن. و اما عرضم روشن شد که حضرت در اینجا بهش میفرماید کاری بکن که نماز واقعی تو خونده باشی، یعنی مندوه داری بخوان نماز واقعی را. اگر عدم مندوه شرط نبود، میفرمون نماز جمعه با اینها بخون، چرا نماز واقعی تو بخونی، چرا وصلش کنی. و اما حدیث سه این باب، باب 29 از باب نماز جمعه رو دارم میخونم. عن ابی بکر الحضرمی قال قلت لابی جعفر علیه السلام کیف تصنع یوم الجمعه. این روایت دقت کنید جالبه، شما چی کار میکنید روز جمعه؟ به امام باقر گفتم. حالا کیف تصنع انت، حالا کیف تصنع انت، حضرت فرمود توی ابوبکر اعظمی چه میکنی؟ قلت اصلی فی منزلی ثم اخرج، من نماز ظهرم رو میخونم میرم به سوی نماز جمعه. فاصلی معهم. قال کذالک اصنع انا، کذالک اصنع انا، منم نمازم میخونم، یعنی مندوهه دارم نمازم میخونم میرم. پس معلوم شد اگر مندوهی در کار باشد باید انسان از مندوهی استفاده بکنی. این روایت خیلی روایت. بله؟ بله. معلوم شد بالاخره اگر مندوهی باشه از مندوهی حتی امکان باید استفاده کرد، لااقل ترجیحش ازش استفاده میشه. و اما حدیث چهار، حدیث چهار روایت صحیح زراره است. قال قلت لابی جعفر علیه السلام، اینم دقت کنید، زراره میگه به امام باقر عرض کردم ان اناسا رووا عن امیر المؤمنین، عده ای نقل میکنن از امیر مؤمنان، انه صلا اربع رکعات. این روایت صحیح است، مضمونش هم خیلی روشن. انهو صلا اربع رکعات بعد الجمعه، بعد از نماز جمعه حضرت بلند شد فرکت دیگه خود. لم یفصل بینهن نب تسلیم، یعنی چه؟ یعنی نماز مستحب نبود. چهار رکعت دو رکعت بخوانه خب نماز مستحب ممکن باشه، اما چهار رکعت پشت سرم یعنی نماز ظهر، یعنی نماز ظهر. فقال یا زراره ان امیر المؤمنین صلا خلف فاسق، پشت سر فاسقی بود. فلما سلم و انصرف، هنگامی که نماز جمعه تمام شد، قام امیر المؤمنین علیه السلام فصلا اربع رکعات، بلند شد چهار رکعت نماز خون. لم یفصل بینهن به تسلیم، سلامی هم وسطش نداد که بگیم نماز مستحب بود. بله، نماز عصر رو در وقتش میخوندن، اونا متصل نمیخوندن نماز ظهر و عصر رو. نماز عصر رو در وقت فضیلت میخوندن، همه همینطور بودن. نگاهی خودتون نکنید. فقال له، اینجا رو دقت کنید، فقال له رجل الى جنبه، یه نفر فضول کنار دست حضرت بود، عرض کرد یا ابوالحسن صلیت اربع رکعات، چهار رکعت نماز خوندی، لم تفصل بینهن، این نماز مستحب بود، چرا سلام ندادی وسطش؟ فقال، حضرت با یه عبارت قلمبه مبهمی سرشو به سقف کوبی، فقال انها اربع رکعات مشبهات، اربع رکعات مشبهات و سکت. فوالله ما عقله، اون مؤمنم نفهمید که حضرت چی گفت. فوالله ما عقله ما قاله، فرمون این چهار رکعت مشبهاته، اونم نفهمید حضرت چی داره میگه. خب از این معلوم میشه حضرت جایی که مندوه داشت استفاده کرد، چهار رکعت نماز رو خوند. و بعد حدیث پنج این باب، حدیث حمران ابن اعینه، قال قلت لابی جعفر جعلت فداک انا نصلی مع هؤلاء یوم الجمعه، روز جمعه با اینا نماز میخونیم. و هم یصلون فی الوقت، وقت رو رعایت میکنن. فکیف نصنع، چکار کنیم؟ فقال صلوا معهم، باشون نماز بخونید، باشون نماز بخونید. ظاهرش این است که تقیه رعایت کنید، با آنها نماز بخونید. فخرج عمران الی زراره، همران این جواب که از امام باقر شنید، رفت پیش زراره، گفت من خدمت امام باقر بودم، امام باقر دستور داد بخون همراشون. فقال له قد امرنا ان نصلی معهم بصلاتهم، تعجب کرد، ما مأمور شدیم که با اونها نمازشون رو بخونیم. فقال زراره، زراره گفت نه، اینطور که حضرت به جواب داده خود این تقیه‌ای بوده. هازا ما یکون ما یکون الا به تعویل. این تعویل داره، به ظاهر کلام حضرت قناعت نکن. فقال لو حمران قم حتی نسم امین. حمران به ظاهر گفت بلند شو بریم خدمت حضرت ببینیم چه تعویلی داره، منظور چیه. حالا فدخلنا علیه، رسیدیم خدمت امام باقر. فقال زراره ان حمران اخبرنا انکه انکه امرتنا ان نصلی معهم. زراره گفت حمران میگه شما دستور دادید ما با اینا نماز بخونیم. فانکرتو ذالک، من قبول نکردم از حمران. فقال ننا کان الحسین ابن علی علیه السلام یصلی معهم الرکعتین. حسین ابن علی علیه السلام با اینها دو رکعت رو میخون. فاذا فرقوا قام فاضاف الیها رکعتین. دو رکعت رو با اینها میخون، وقت تمام میشد سلام نمیداد، بلند شد دو رکعت دیگر هم میخون که به چهار رکعت نماز ظهر فرادا. خب معنیش همینه، معنیش این است که جایی که بشود مندوهی باشد شما به سراغ چیز نرید. اون وقت این روایات زیاد منحصر به این روایت نیست، این روایات میگه مندوه رو باید رعایت کنی، اگر مندوه باشه استفاده کن. اون روایات مطلقه قابل تقییده. اون روایات اطلاق داشت، دسته اول که میگو عدم و وجود مندوه یکسانه، ما به اطلاقش آمدیم مطلب رو ثابت کردیم. خب این روایات تقیید میکنه، میگه اونجایی که مندوه هست از مندوه استفاده کن، اونجا که مندوه هست از مندوه استفاده کن، ولو ظاهر رو هم حفظ کن. بنابراین بسیار مشکل است. این جمله رو هم من عرض کنم، اگر جناب عمار یاسر دو تا مسیر داشت، یه مسیر میدونی این طرف گرفتار کفار میشه مجبورش میکنن به براعت و سب، یه مسیری هم بوده از که از اون میرفت مجبورش نمی کردن. آیا واقعا عمار یاسر به خودش اجازه میداد از اون مسیر میاد که مجبورش کنن به سب و براعت؟ و مندوه داشته. خیلی خوب، پس چطور این ایده از فقهای ما میگن وجود عدم وجود مندوه فرق نمی کنی؟ شما در قضیه عمار یاسر فکر کنی اگر یه راهی داشت قطعا باید از اون راهی بری که مجبورش نکنن به براعت و سب. چرا از این راه آمدی؟ بگه نه، هر دو راه مساویه، میام از راه مجبورم کردن سب میکنم براعت میجویم. ما از روایات تقیه نمیفهمیم که مندوه و عدم مندوه یکسانه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.